روی برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه مستند 10:35 همراه باشید.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده 35.
قابلیت‌ها و مزیت‌های رقابتی در نظام گردشگری سلامت ایران. پسنداز هزینه یکی از مهمترین عواملی است که گردشگری سلامت را به یک تجارت سودآور تبدیل می‌کند. یکی از مهمترین و بهترین مزایای گردشگری سلامت در ایران مربوط به هزینه پایین خدمات درمانی در کشور است. از طرف دیگر با کاهش ارزش واحد پول ایران نسبت به ارزهای جهانی، هزینه گردشگری سلامت در کشور ما در مقایسه با رقبای منطقه‌ای از جمله ترکیه، امارات، عربستان سعودی، بحرین و کشورهای جنوب شرقی آسیا اقتصادی تر است.
محمود احمدی هستم، عضو شورای مرکزی خانه پرستار. در مورد ایجاد موقعیت‌های شغلی، الان شرکت‌های مختلفی وجود دارن که تو کار توریسم درمانی کار میکنن، یعنی والا کارشون یا اعزام مریض به خارج هست یا آوردن و اغلب هم آوردن بیماران از کشورهای بیشتر همسایه هست و این خب با توجه به اینکه ارز آوری زیادی داره، این افرادی که میان ایران بالاخره فقط برای درمان نمیان، برن طول درمان بیماری خاصی رو میارن، مثل نازایی، مثل جراحی قلب، جراحی مغزاعصاب و ارتوپدی ها، خب اینها رو میارن، به خصوص نازایی. خب طول درمان، زمان درمان طولانیه، اینها میان مقیم میشن، از آوری بالایی میتونه اتفاق بیفته اگه این کاری ما داره گسترش پیدا بکنه. ظرفیت رو هم نظام سلامت ما داره، چه مراکز خصوصی چه برخی از مراکز غیر خصوصی که بخش های پرایوت یا بخش خصوصی ایجاد کردن و تو اونها به ارائه خدمات میپردازن. خب وقتی که توریست میاد هم خرید میکنه، هم به دید و بازدید از شهرها و دیدنی های کشور میره و خب ارزآوری خوبی ایجاد میشه و همینطور ایجاد اشتغال هم هست، هم برای اون کسایی که تو این زمینه کار میکنن، هم کسایی که تو زمینه های مختلف گردشگری دارن تلاش میکنن.
ایران دارای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی واجد شرایط، پزشکان ماهر و تیمی متشکل از افراد مجرب و آموزش دیده است که دارای اعتبار بالایی در منطقه هستند. همچنین خدمات پرستاری در ایران هم از صلاحیت بالایی برخوردار است. وجود هتل بیمارستان‌ها یکی دیگر از مزیت‌های رقابتی در نظام گردشگری سلامت ایران است. تصور کنید برای یک توریست خارجی چقدر مغروم به صرفه خواهد بود تا هزینه کمتری برای رفت و آمدها بین بیمارستان و اقامتگاه و استفاده از تسهیلگران درمانی بدهد. از طرف دیگر تیم هتل بیمارستان هم می تواند با اجرای طرح‌های توریست محور سود بیشتری از پذیرش توریسم سلامت در ایران به دست بیاورد.
من دکتر معصومه مشرقی، جراح و متخصص نازایی هستم. من فکر می‌کنم با توجه به اینکه رشته من زنان زایمان هست، خب موارد درمان نازایی و سرطان‌های زنان تو ایران خیلی پیشرفت کرده. درمان‌های رادیوتراپی، شیمی درمانی هم هزینه های خیلی مناسبی داره، هم متخصصین مجربی داریم. چیزی که خیلی مهم هست مسئله اسکان این مراجعینمون هست و خب به هر حال مترجمین میتونن خیلی نقش داشته باشن و تبلیغات مثبتی که توی مراکز درمانی سایر کشورها انجام بشه. ما توی کشورهای دیگه مثل امارات متحده، حتی کشورهای آفریقایی بیمارستانهایی رو دولت زحمت کشیده و در اونجا ایجاد کرده که خب اون هم میتونه که در درد بیمار برای ایران خیلی مؤثر باشه.
خب من فکر میکنم باید یه ویزای خاصی تعریف بشه در مورد گردشگری سلامت. این بیشتر خب تو حوزه سیاست خارجه است، وزارت خارجه یا مجلس میتونن قوانینی رو ایجاد بکنن که ورود بیماران برای درمان به کشور تسهیل بشه، حالا با یه ویزای خاصی. من فکر میکنم تو این زمینه ما قانون خاصی من ندیدم داشته باشیم و اینها هم مثل ویزای گردشگری میگیرن میان و ویزای درمانی نمیگیرن میان، به عنوان گردشگر میان خب میرن درمان میشن. ضمن اینکه توی خب داخل کشور ما زیر ساختا رو تقریبا آماده داریم، بیمارستان های خوبی داریم، مراکز خوبی داریم و خب با تقویت این مراکز به بیشتر به نظر من تجهیزات تشخیصی این مثلا چون ما از درمانی تجهیزات درمانی خوبی داریم ولی از تجهیزات تشخیصی یه مقدار ضعیفی، اون شما مثلا سی تی اسکن، ام آر آی یا خیلی از تشخیص های پیشرفته تری که بود برای تعدادش تو ایران خیلی کمه و به خاطر همین هم یه مقدار ممکنه به ایراد بخوریم. خیلی هم نه سرمایه میخواد نه خیلی بودجه میخواد، فکر کنم شاید مثلا این امکاناتی وجود داره یه مقدار گسترش پیدا بکنه تسهیلات توی این زمینه ایجاد میشه. به نظر قوانین هم به نظر من ایجاد تسهیلی از نظر ورود این افراد، یعنی یک سری مؤسساتی ایجاد بشن که البته مؤسسات هم وجود دارن ولی تسهیلات خاصی از نظر قانونی ندارن، مثل شرکت‌های گردشگری دیگه کار میکنن. یه تسهیلات خاصی داده بشه که فقط ویزای درمانی این افراد بگیرن بیان و حالا مدتش مشخص بشه با ارائه مستندات پزشکی.
میتونیم مراکزی رو در نقاط مختلف کشور به خصوص مناطقی که از نظر آثار باستانی پیشرفته، یعنی جا داره برای سخن گفتن، مثل اصفهان، شیراز یا مراکزی مثل مشهد که از نظر مذهبی هست یا خیلی از مناطقی که بسته به فصل خوش آب و هوا هستن، میتونیم یه سری فرمایدارا اونجا مراکزی رو بپا کنن که هم مراکز درمانی باشه و همین که یه منطقه گردشگری باشه. این میتونه خیلی مفید باشه تو مناطق شهرهایی مثل اصفهان، شیراز، تبریز، شهرهای بزرگمون که نقاط گردشگری خوبی هم دارن، مفید میتونه باشه.
انواع گردشگری سلامت، نقاط قوت و مزایای گردشگری سلامت در ایران. آب درمانی یکی از جاذبه‌های مهم در توریسم سلامت ایران است. طبق آمارها حدود 45 میلیون گردشگر در جهان از آب درمانی برای معالجه خود استفاده می‌کنند که ایران با دارا بودن بیش از 1000 چشمه آب معدنی شناخته شده، توانایی جذب سهم بالایی در این حوزه را دارد. لجن درمانی هم در توریسم سلامت از جایگاه خوبی برخوردار است و ایران با دارا بودن مناطقی مثل سواحل دریاچه ارومیه یا دامنه‌های کوه تفتان آمادگی دارد تا در این زمینه نیز جاذبه توریسم سلامت باشد.
خانیه عظیم‌زادگان هستم، مترجم و پژوهشگر فضای مجازی. با توجه به موضوع برنامه، یک ایونت و رویدادی در 4 می 2022 برگزار شد با این موضوع: Putting Sustainable and Resilient Tourism at the Heart of Inclusive Recovery. پرداختن به مسئله گردشگری پایدار به عنوان مرکز بهبود فراگیر. خب ببینید، گردشگری یک محرک اصلی در رشد اقتصاد هر کشوریه که میتونه مستقیم و غیر مستقیم روی معیشت صدها میلیون نفر تاثیر بذاره. طبق آمار در سال 2019 قبل از شیوع کرونا، 4% به تولید ناخالص جهانی گردشگری کمک کرده، یعنی معادل 3.5 تریلیون دلار آمریکا که موجب اشتغال و درآمدزایی ارزی و مالیاتی شده. تو این رویداد سازمان بهداشت جهانی و گردشگری سلامت که زیر مجموعه گردشگری مشارکت داشتن. خب ببینیم امسال چه اتفاقاتی افتاده. در سال همین امسال 2022 در 21 آپریل یک مقاله منتشر شده با این عنوان: Revealing the effectiveness of tourism development on health in Asian economics. چرا به این مقاله پرداختم؟ به خاطر موضوعش، نمایان شدن اثر توسعه گردشگری بر سلامت در اقتصادهای آسیایی. خب کشورهای آسیایی، ما که ایرانیم، در قاره آسیا هستیم، دید کشورها به مسئله گردشگری چیه؟ ببینید طبق آمار جهانی سالانه حدود 50 میلیون دلار داره صرف درمان بیماران در کشورهای اروپایی و آمریکایی میشه. خب این خیلی میتونه در جذب درصدی از این مبلغ روی اقتصاد کشورهای آسیایی در مقوله گردشگری تاثیر بذاره. الان کشورهایی مثل هند، سنگاپور، دبی و اردن برنامه‌های بلند مدتی برای جذب گردشگران پزشکی از کشورهای اروپایی و آمریکایی به قاره آسیا دارن و چه خوبه که ایران عقب نمونه از این داستان. ببینید حالا بعد نیست راجع به توریسم سلامت در ایران هم یه تاریخچه کوتاهی خدمتتون ارائه بدم که در سال 1382 اولین بار مسئله گردشگری درمانی در ایران از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت، البته با هدف اشتغال زایی برای دانش آموختگان پزشکی بود. کم کم از سال 83 به دلیل ادغام با سازمان میراث فرهنگی و سازمان ایرانگردی، جهانگردی سلامت به عنوان یک نهاد مستقل در ایران مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم با توجه به بهبود ذخایر سرمایه و زیرساخت‌های سبزی که در کشورمون داره، ما از کشورهای رقیب عقب نمونیم.
یکی از جاذبه ها که به تازگی مورد توجه توریست های بین المللی قرار گرفته، غاردرمانی و نمکدرمانی است. ایران با داشتن چندین گنبد نمکی می تواند در این خصوص نیز به یکی از قطب های گردشگری پزشکی تبدیل شود. جاذبه دیگری که در چند وقت اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و حتی رشته های دانشگاهی آن در حال جذب دانشجو هستند، طب سنتی ایرانی است که می تواند توریسم سلامت را جذب خود کند.
من دکتر عباس معصوم‌زاده هستم، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. گردشگری سلامت، ما از سه زاویه به این بحث نگاه میکنیم و در واقع تفکیک میکنیم. خدمت شنوندگان عرض بکنم که یکی اون پروسه اصلی درمان هست، مثلا عمل جراحی پیوند کبد، یا مثلا فرض بکنید که درمان های ناباروری. بحث بعدی روند پرستاری و مراقبت هست و بحث بعدی زاویه دید ما به هوتلینگ و مراحل اقامتی هست که اینها در حقیقت جدا هستن. اون گردشگر سلامت به عنوان تفریح نمیاد، اسمش حالا ما میگیم گردشگری، در حقیقت توریسم درمانیه، توریسم سلامته. میاد و اون هتلینگ ما در واقع بخش سوم انجام میده. خب ما وقتی یک خدمات خیلی برجسته پزشکی در منطقه و حتی در جهان داریم که مخصوصا در همین زمینه‌هایی که حالا مثال زدم خدمتتون، در زمینه ناباروری، در زمینه چشم پزشکی، در زمینه پیوند اعضا و در زمینه‌های متفرقه، حالا اینایی که عرض کردم برجسته‌ترینی در خیلی از زمینه ها هستیم که حالا رقابت مالی برقراره، یعنی ارزان ترینه و یا به هر حال با کیفیت ترین قابل رقابت. در مورد بحث هوتلینگش جای کار بسیار زیاد داره، بحث پرستاری جای کار بسیار زیاد داره. وقتی که اون درمان اصلی در کشور وجود داره، اون گوهر اصلی، اون مروارید هست، خب این نگین باید برش ساخته بشه و حیفه که این بحث گردشگری و هتلینگش مغفول بمونه. بنابراین حالا که رشد پیشرفت پزشکی در کشور ما خیلی برجسته بوده و توان این رو داره که به صورت یک پروسه مجموع دیده بشه، یعنی هم پرستاریش و هم هتلینگش با هم دیگه یک مجموعه رو تشکیل بده، باید روش کار بشه. فرض بکنید که اون فرد بیمار و همراهانش خب طبیعتاً میخوان یه جای اقامت بکنن، بعد از اقامت میخوان به مریضشون سر بزنن، بعد از انجام عمل درمانی میخوان که با پزشکشون صحبت بکنن، میخوان از خدمات زیرساخت اینترنتی استفاده بکنن. اینا همه شامل یک مجموعه گردشگری سلامت میشه و جای کار بسیار زیاد داره، ارزوهری بسیار زیادی داره و حتی قابلیت توسعه هم داره. همینی که عرض کردم مثلا همراهان بیمار دیگه اینها میتونن تو همون بحث گردشگری تفریحی هم قرار بگیرن. خب بیمار اصلی اومده مثلا پیوندش رو انجام داده، خب 3-4 تا همراه ممکنه داشته باشه، اینها در همون هتل کنار بیمارستان اقامت میکنن، در ایام بیکاریشون خب راهنماهایی هستن براشون، توضیحاتی میدن که این شهری که الان شما اومدین این دیدنی ها هم داره. و بله بسیار بسیار صنعت پرسود، پردرآمد و افتخار آفرینی برای کشور ما میتونه باشه. و از همین الان به دانش بنیان ها، به جوان ترها توصیه‌ام اینه که روی این کار بکنن، شرکت هایی رو تأسیس بکنن برای انجام هر گوشه از این خدمات که میتونن دفعه بگیرن.
تقای فرد هستم از کادر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز. نظرتون که هر شود شاید یکی از بهترین مزیت هایی رو که بتونیم نام ببریم هزینه های پایینی هست که به تبع داره صورت میگیره توی بخش های درمانی کشور. به فرض مثال شما وقتی هزینه جراحی های مختلف، حتی جراحی های مثل زیبایی در بخش های مختلف درمانی ما، به خصوص بخش های دولتی ما، تعرفه هاشون از بخش های خصوصی پایین تر هست، به تبع برای مردم خود ما هم جذاب هست که به هر حال این خدمات رو در سطح تخصصی و فوق تخصصی از بخش های دولتی و تعرفه های دولتی بگیرن. شاید یکی از مزایایی که کمتر توی کشورهای دیگه شاهد باشیم بحث همین تعرفه های دولتی و خصوصی است که خب به تبع بخش دولتی به دلیل سوبسید ها و حمایت هایی که دولتی صورت میگیره از بخش های درمانی و از بخش های بیماری، خدمتون که از شود بار کمتر رو متوجه بیماران میکنه. به تبع همین رو اگر ما برای بیماران خارج از کشور لحاظ بکنیم، یعنی این بستر رو براشون فراهم بکنیم، وقتی نگاه میکنیم با هزینه هاشون توی کشورهای خودشون، خب ما موردهای بسیار زیادی بذاریم که افراد از کشورهای اروپایی و حتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس علارغم این که تخصصهای مشابه در کشورهاشون وجود داره، اما کشور ما رو به عنوان یکی از مراکز دریافت خدمات انتخاب میکنن. و خب به نظر میرسه بحث صرفه های اقتصادیش یک بحث هست. مطلب دوم این که حقیقتا در حوزه تخصصی و فوق تخصصی ما در حوزه علوم پزشکی واقعا به یکی از کشورهای صاحب فناوری و صاحب نظر هستیم، یعنی خود پزشکان و متخصصین هم به راحتی از آن به این مطلب دارن که به هر حال پزشکان داروسازان متخصصین و فوق تخصص های حوزه علوم پزشکی ایران قابلیت های مثال زدنی دارن. از جمله مواردی که میشن برای صحت این ادعا نام برد این است که خب به راحتی بحث پذیرش این متخصصین رو فراهم میکنن، به راحتی امکاناتی رو در اختیارشون قرار میدن و حتی حضور متخصصینی که الان به هر حال توی کشورهای دیگه وجود دارن و دارن کار میکنن، متخصصای ایرانی ما که دارن کار میکنن، مبین این مطلب هست که به هر حال جایگاه علمی تاثیرگذاری دارن. وقتی اینا رو با هم دیگه کنار هم میشینیم میبینیم که یک مقوله ای رو فراهم میکنه که خب انگیزه میشه برای اینکه بیان دریافت خدمت داشته باشن. البته همونجور که اول عرایزم عرض کردم، حتما ما نیاز به یک ساختار مدون داریم، حتما ما نیاز به یک ساختاری برای این پدیده داریم که بیماران متقاضی در پیچ و خمهای بروکراسی پذیرش و نوبت‌دهی و انتظار و فلان این حرفا قرار نگیرن. یعنی ما بایستی یک کریدور اختصاصی رو برای بیماران خارج از کشور لحاظ بکنیم که خب اتب ما میبینیم توی سیستم خود ما چه بخش دولتی که حالا مراجعه بیشتر هست، این خدمت رسانی یه مقدار با تأخیر، یه مقدار با فرایند طولانی صورت میگیره، غیر از حالا فرایندهای اورژانس که جای خود داره. و ما بایستی اگر دنبال این بحث هستیم کوریدور اختصاصی رو برای بیماران لحاظ بکنیم که دسترسی سریع بدون واسطه و آسانی براشون فراهم کنیم. نکته آسیب رسانی که میتونه تو این قضیه بحث توریست درمانی ما رو یه مقدار با چالش روبرو کنه، بحث وجود افراد دلالی هست که خدمتون که عرض شود بیماریابی میکنن، از اون طرف هم خب به طب یک زد و بندهای و ارتباطاتی با بیمارستان ها و مراکز درمانی فراهم میکنن و تو این نیاز اگر کنن سود خودشونو ببرن، که ما به نظرم میرسه اگر این قضیه به صورت ضابط من مشخص چه تو بخش دولتی ما چه تو بخش خصوصی ما تعریف بشه میتونه مطمئن ثمر باشه. و نکته آخر این که به تبع بحث توریست درمانی فقط صنعت درمان ما و صنعت هر بخش خدمات درمانی ما رو تحت تاثیر قرار نمیده. شما وقتی یک توریستی وارد این کشور میشه، بخش های هتلداری ما، بخش های فرهنگی ما، بخش های توریستی ما هم متاثر از این بحث ارزآوری میشه که به نظرم میرسه قابل سرمایه گذاری و قابل برحال توجه میتونه باشه.
من فکر میکنم باید نگاه به حوزه نظام سلامت از نگاه سیاسی خارج بشه و به یه نگاه اجتماعی تبدیل بشه. بالاخره نظام سلامت حوزه سیاسی نیست. حالا درسته وزیر بهداشت یک فرد سیاسیه، ولی سایر کارکنان میتونن اصلا شخصیت سیاسی نباشن، پستهاشون پست سیاسی نباشه، و اگر از این حوزه سیاست و سیاسی نظام سلامت رو خارج بکنیم، من فکر میکنم که تو این زمینه توریسم و توریسم درمانی هم میتونیم پیشرفت‌های بیشتری داشته باشیم و جذب توریست بیشتری انجام بشه.
دکتر اصغر دالوندی هستم، دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی و همچنین دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. خدمت شما عرض کنم که در پاسخ به این سوال مهم، امروزه در واقع کشورهایی که در این حوزه زیرساخت دارن، امکانات دارن، نیروی انسانی دارن، در هر حال و می توانند از این یتی که ایجاد کردن به سایر کشورها، سایر به اصطلاح بیماران سایر کشورها بتونن سرویس بدن، خب این فرصت خوبی است که یه ارزآوری خوبی برای کشور داره. در پاسخ به حضرت عالی، ما خوشبختانه در طی شاید یه دهه اخیر تقریبا بعد از پوشش، قبل از اینکه واقعا این موج تحریم کشور رو فرا بگیره، ما پوشش کشور و ارتباطات خوبی داشتیم. هنوزم البته هست، ولی به اون شدت عدت 10 سال پیش نیست. ولی باز هم ما الان از کشورهای اطراف، خاصه کشوری مثل عراق، کشورهای به اصطلاح حوزه خلیج فارس، بالاخره باید اینها میان برای خدماتی که هم از خدمات چشم پزشکی که خیلی من میبینم الان تو مثلا تو بیمارستانهای تخصصی خود ما و سایر خدمات به اصطلاح دندون پزشکی، زیبایی و خیلی از این فاکتورها که این میتونه ناخودآگاه هم زمینه اشتغال بیشتری برای نیروی کار ما ایجاد بکنه و هم یقینا اینا با خودشون ارزایی رو به داخل کشور میارن، نه تنها خدمات پزشکی رو در واقع به کشور در حوزه ارزآوری که شما فرمودید و سرمایه‌گذاری به حوزه سلامت، بلکه مثلا حضورشون، مدت اقامت خود و بستگانشون در هتل‌های ما، سرویسی که دارن میگیرن، هتل اینکایی که میگیرن، اینا همش زمینه‌هایی است که خب بیشتر نوک پیکانش به حوزه سلامت میاد و از طرفی هم بحث در هر حال خدمات درمانی است که اونها هم میگیرن از مجموعه ما. البته خب در این بخش میشه کشورهایی که تو این حوزه در قالب توریست سلامت به، البته این تخصصی است، ولی میشود بحث ایژوکیشن هم به این ماجرا اضافه کرد و امروزه در بعضی از دانشگاه ما هم برشک بسیار از دانشجویان جهت تحصیل در حوزه علوم پزشکی میان و با خودشون ارزآوری خوبی برای کشور دارند.
رسیدیم به ساعت 8:55:04 از تهران، شبکه رادیویی گفتگو.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومه. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، افغانستان، وكل بلد في مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومه وعاشق.
راديو مقاومت، صداي گفتمان مقاومت و مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. آرا بکشین ای دل تانزار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. پای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت.
بله، رادیو مقاومت به صورت 24 ساعته با موج FM ردیف 95.5 MHz در خدمت شماست و مقاومت رو از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار میده و برنامه‌های ویژه و خاص خودش رو تقدیم حضورتون میکنه. البته این رادیو برای سومین سال که سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی است هدیه حضور شما میشه و مکتب سلیمانی ویژگی ها شاخصه های اون مورد بررسی قرار میگیره. انشالله که شما شنوندگان گرامی هم بتونید از این شبکه رادیویی بهره برداری بکنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عزیزان شنونده، با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه 30